های ونیسد، عرض سلام دارم خدمتتون. انشالله که سلامت و خوب و خوش باشید. ممنونم که باز وقت دادید که امروز در حضور جناب عالی به بحث خوبی که هفته پیش داشتیم و مقاله ای رو در سایت انقلاب اسلامی هم منتشر کردید برسیم. تشکر بیشتر لازمه امروز به خاطر کسالتی که دارید، سرماخوردگی، فصل سرماخوردگی و همه مریضن و از اینه که این باعث توقف در کار نمیشه من سپاسگزار هستم. موضوع صحبت این هستش که چگونه بشناسیم کسی را که از حق و حقوق سخن میگوید ولی هدفش دستیابی به قدرت هستش. قدرت هم در نهایت آن چیزی که در تمام دنیا فرق نمی کنه که چه سیستم دولتی باشه آدم می بینه، کانون برخورد قوا، قوای داخلی و خارجی، دولت هستش. یعنی در واقع اون دروغگویی برای تصرف قدرت. الان می بینیم که این یه چیز اپیدمی که در سراسر دنیا وجود داره، از جمله به خاطر دروغگویی‌های سیاستمداران در دموکراسی‌های غربی. حتی مردم رو آوردن به پاپولیستا و دست راستی‌ها. آمارش رو چندین بار با همدیگه صحبت کردیم راجبش، وقت جلسه رو نمیگیرم، ولی به هر حال چیزی که از توش در اومده امثال آقای ترامپ و تریزا می و نتانیاهو و اون آقای کرتس و اون آقای ارز کنم که کسان دیگه در حتی اروپای شمالی هستن که متاسفانه میبینیم. آقای دانیل کوهن میگه که تمدن غرب در حالت فروپاشی است. شاید اون گفته که گفتاوردش هست حقوق سیاسی شده و باید فرهنگی بشه درست باشه در مورد غرب. البته در بهترین وجهی که میتونن تفکر غرب بهش برسه، که بازم اون یک دوگانگی است. یعنی حقوقی که ذاتی بشر هستن رو میگه نه این اشتباه بوده که سیاسی شده، حالا باید فرهنگیش کرد. اون هم حتی اگر که این در بهترین وجهیه که یک روشن فکر غربی تونسته راجبش فکر بکنه و حرف بزنه، اونم متاسفانه وقتی که بیفته دست قدرت، اگر که ذاتی بشر ندونتش، اونم قدرت راهی پیدا میکنه با این دستگاه مغزشویی که در اختیارش هست، این صدا و سیمایی که هموطنان ما در ایران میبینن، مشابهش در تمام دنیا در دست قدرت هست. در ایران قدرت مطلقه ولی فقیه، در غرب سرمایه هست که همون حالت رو داره. شما لطف کردید و از این ویژگی ها سه تاشو فرمودید جلسه پیش که به طور مختصر، یکی این که حقوق رو انسان ها دارن و عمل به حقوق رو نمیشه موکول کرد به تسلط دولت. اگر که کسی میگه که حالا صبر کنیم تا من به قدرت برسم تا شماها رو حقتون رو بهتون بدم، این از همینجا دروغگوییش مشخص میشه. زمان حق و حقوق الان هستش و در آینده نمیشه بهش قول داد. و اینه که کیفیت رو با کمیت جانشین کردن، یعنی اینه که چیزی که بسیار بسیار شایع هم هستش، در حتی غرب هم گفته میشه، مادی رو به جای معنوی نشاندن. خیلی خوشحال هستم که در ادامه این بحث در خدمت جناب عالی هستیم. اگر که موافق هستید به ادامه بحث بپردازیم. خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، چهارمین روش که اونم تشخیصش آسان هست این است که، و همه زبانهای فریب این ویژگی رو دارند، یک رابطه بین قدرت و حق برقرار میکنند. این که در بیانهای اندیشه های راهنما به قول فوکو همه بیان قدرت هستند، از دید من بعضی هستن، بعضی هم از خود بیگانه شدن و شدن بیان قدرت. از این رو بهشون میگن بیان قدرت، که بین حق و قدرت یه رابطه برقرار میکنه. میگه قدرت بی‌طرفه، بسته به جهتی که شما بهش میدید. این اگر دولت حقوق مدار باشه، این قدرت حامی حقوق میشه و نتیجه این که وقتی که فرض کنیم یک شما با یه دولت استبدادی روبرو هستی، این بگی آقا مردم به حقوقتون عمل کنید، این کاربرد ندارد، برای اینکه این حقوق حامی ندارن تا اونها بتونن به حقوقشون عمل کنن. این فریب اون راست افراطی بیشتر به کار میبره. هم تو جامعه های غربی میگه که اگر مثلا کارگر امریکایی، کارگر اروپایی این نمیتونه از حقوق خودش که مثلا حق کار درآمد خوبه برخوردار باشد، دلیلش این است که مزاحم ها زیاد داره، که این مهاجرها هستن که مثل سیل وارد میشن. یا اینکه وقتی هم در یک جامعه ای نمیتونه، به قول همین آقای دانیل کوهن که شما نام بردید، میگه تو جامعه های غربی نمیتونن بگن که ما ضد خارجی هستیم به لحاظ فرهنگ این جامعه ها و این که مخالفتش با حقوق انسان و اینها، اینه میپوشونن. چیزی که حالا اون باهاش میپوشونن اسلام است. و اون میگوید که این مثلا یک چپ افراطی در هلند شد راست افراطی و او آمد و این شیوه رو به راستای افراطی جاهای دیگه هم آموخت، که شما به جایی که بگیم ما مثلا ضد عربیم و ضد سیاه هستیم و ضد فلان هستیم که این جیغ و بنفش همه دنیا بالا برود، ما از این اسلام، آقا ما نمیخوایم کشور ما، کشورهای ما تابع اسلام میشود و اسلام این است و اون است و زن هم چنین میشود و از این حرفایی که هر روزه میشنوید. اون مثلا اون رو، اون هدف واقعی رو با این چیز اسلام ستیزی میپوشونه. با این توضیحات که دادم، این برای اینکه شنونده توجه بکنه که اگر این لنین زدگی که میگه هدف مبارزه سیاسی کسب قدرت، نگاهداری، حفظ قدرت، به کار بردن قدرت است، این نه اینکه لنین گفته بقیه هم پذیرفتن و همینجور عمومیت پیدا کرد، نه، این در علوم سیاسی برنان علم بخورد دادند تا گفته لنین برای چپ هم جا افتاد. حالا که این روزها چپ داره از خودش انتقاد میکنه، یواش یواش داره پی میبره به اون چی که ما میگفتیم، نه امروز میگفتیم، ما در دوره شاه میگفتیم، از نهضت ملی کردن نفت میگفتیم تا به امروز، که هدف مبارزه سیاسی نه کسب قدرت، که متحقق کردن استقلال و آزادی و زیست حقوقمند است. چرا این غرب امروز متوقعنه همه غربا بخشی مثل عناصر که می اندیشن در باب اینکه این غرب چگونه می شود از این وضعیتی که بحران تمدنی، بحران های دیگه برهند، اونا به این واقعیتی رسیدن که ما از ملی کردن نفت به این طرف مرتب بازگو کردیم این است که متوجه شدن که قدرت بی‌طرف نیست. قدرت نمیتونه بی‌طرف باشه، برای اینکه دوباره میگم یک رابطه است و در این رابطه یک ترکیبی از زور و پول و عرض کنم به شما علم و فن و و و و به کار میره و این به کار رفتن یک رابطه ای رو برقرار میکنه که اگر این میخواد ثابت بماند این باید مرتب این نیروها محرکه بخشش در همین ترکیب از خود بیگانه بشه و به کار بره و این یه رابطه برقرار میکنه میان اقلیتی که قدرت در اونجا متمرکز می شود و اکثریتی که نیروهای محرکه رو از دست می دهد. این چگونه می تونه بی طرف باشه و قدرت نسبتش با حق نسبت تضاد است. پس قدرت نمی تونه حامی حقوق باشه. این است که اگر کسی راستگو باشد موکول نمی کنه به اینکه قدرت از آن ما باشد تا ما از حقوق خود برخوردار شویم. می گوید که هم اکنون از حقوق استقلال آزادی و دیگر حقوق به این لحاظ که ذاتی حیات انسانم در جا فورا بی درنگ اینها رو به کار ببر. چرا که اگر این کار رو به کار بردی اولا تغییر میکنی بعد میتونی تغییر بدی. امروز صبح من همین کتاب این آقای دانیل کوهن رو داشتم میخوندم. او میگه که در کشورهای غرب یه دوره هایی بوده که میزان خشونت در جامعه کاهش یافته. بسیار مهمه که این شنونده ما به این بررسی توجه بکنه. متاسفانه اینجور بررسی ها در جامعه های ما انجام نگرفته. مگر چرا در دوران انقلاب؟ اما بررسی نشده. بررسی نشده چرا این جامعه شناس فرانسوی پولیه در دو جلد کتاب مورفولوژی دو لا رولوشن ایرانیان این رو بررسی کرده، میگه در اونجا خشونت به حد اقل کاهش یافته. دلیل علت هم پیروزی گل بر گلوله شد. یا یک روز بعد از 30 تیر سال 1331 این تهران دیگر هیچ خشونت به خود ندید اون روز، یعنی تقریبا به صفر میگن. این اما اینا به عنوان بررسی که برن و مطالعه جامعه شناسی بکنن و ببینن که این میزان خشونت چقدر بالا میره چقدر پایین میاد، نه، این مطالعات در ایران نشد. حالا اگر در ایران امروز شده انتشار یافتش من ندیدم. خود در اینجا شده. حالا علت چه بوده که در اون دوره ها این میزان خشونت کاهش یافته؟ عمل مردم به حقوق، بیشتر به حقوق خودشون عمل کرده. پس عمل به حقوق که قبلا گفتیم هم اکنون هم حالا باید بهش عمل بشود، اگر کسی آمد گفت این موکول است به تصرف قدرت، معنای تصرف دولت، یا اینکه من زمام امور دست من بیفتد تا شما بتونی از حقوق خودتون برخوردار بشوید و بهش عمل کنید، این دروغوست. چون تا ما به حقوق خودمون عمل نکنیم تغییر نمی کنیم، بنابراین نمیتونیم دولت رو که ارباب است به دولت خدمتگزار تغییر بدیم که کارش که به کار بردن به اصطلاح انحصاری خشونت است، این رو تبدیل کنیم کارش به خشونت زدایی. این آخری هم باز در این کتاب امروز یک نکته جالب دیدم. میگه سه دوره، سه عصر خشونت گرایی وجود داره. و دوره دوم میگه که دوره ایست که دوره اول که هابس میگه، اینم بد نیست که یه یادآور بشم، این برای شنوندگان بسیار مهمه از جهته که خودش عنوان مستقل مهمه ها، گرچه ربطم پیدا میکنه به همین روش شناسی. الان این از وقتی که این آقای اینشتین گفت که اصل نسبیت رو کشف کرد و اظهار کرد، حالا دیگه این شده نقل و نبات، هر چی رو میگه میگه نسبیه، میگه حق هم نسبیه. یه وقت شما میگی برداشت ما از حق، هر یک از ما از حق نسبی است، حرف صحیحه، ولی ما علم قطعی نداریم. یه وقت هست میگی نه، اصلا خود حق نسبیه. ولی قید از اینکه این اصل نسبیت یادت میره که اینو میکنی مطلق، چون اگر نسبی رو همه چی نسبی رو هست اینم نسبی بکنی دیگه نمیتونی بگه حق اصلا نسبی است. حالا میکنار بس چیزی فلسفی وارد بشیم شنونده ممکنه قاطی کنه. هابس یه بررسی کرده در مورد جابه فیلسوف انگلیسی سوالش چند قرده پیش، او در مورد جنگ های 30 سالی انگلستان بررسی کرده. میگه علت اینکه این جنگ ها انجام شد و طولانی شد و پدر جد مردم رو در آورد این بود که هر گروهی میگه حق اینه که من میگم، یعنی حق نسبی معنا اینه که هر کس بگه این چی که من میفهمم حقه. یه وقت هست شما میگه حق برداشت من نسبیه، حق مطلقه ولی برداشت من از اون نسبیه. خب این راه آشتی بازه، برای اینکه نه من اون میدونم اون حق مطلق کدومه، نه شما میدونیم، پس میتونیم با هم بحث کنیم، نزدیک بشیم به اون حق مطلق. اما یه وقت نه، میگه اصلا نیست، اونی که من میگم حقه، اونی که میگه اونی که من میگم حقه. خب این راه آشتی و گفتگو و بحث و جریان آزاد اندیشه و اطلاع اینا بسته، راه چی باز میشه؟ نزا جنگ. اینی که توجه بکنه شنونده عزیز ما که این تقلبا رو نپذیره. علم بگیم علم من و شما نسبی صحیحه، ما اگر بگیم خود علم نسبیه قومخ میشه دعوا دیگه. برای اون چی که من فکر میکنم مثل همین جنگ های اروپایی دیگه، جنگ های مذهبی که نبود، جنگ های ایدئولوژیک بود که هر کدوم هم مدعی بودن علمی هست. این برای که قولی که گفتم اینم یه امر واقع مستمرانه که تتن هابس گفته. اصلا این جنگ های مذهبی سر چیه؟ اصلش سر قدرت. توجیهش این است که هر کدوم میگه اینه که من میگم، نگه نمیگه که من میخوام قدرت دارم و میخوام از دست او بگیرم حاکم بشم، که اینه که نمیگه، که میگه من چون این عقیده راستین این است که من دارم و اونی که اون طرف میگه این از خدا بی خبر شده و این الان دیگه نجس کرده زمین رو، من میخوام این دشمن خدا رو از روی زمین بردارم. اون که متقابلا همین حرف میزنه، میشه این جنگ هایی که هم اکنون هم جریان داره. حال اینکه اگر بگم بابا این پیام خدایی هر درک ما از اون نسبیه، خب من این رای باز، ولی خودش پیام ما خداست که ما اون نسبی نمیتونه باشه دیگه، ما خدا مطلقه. اون وقت میریم روی این میشه رای بحث باز میشه. اگر این میشد از روز اول در هیچ کدوم از مذاهب اختلافات وجود نمی آورد، البته دین هم وسیله توجیه قدرت نمیشد، خودش هم از خود بیگانه نمیشد. نمیدونیم الان دنیای ما چگونه بهشتی بود. این مثال هایی که زدم برای این که شنونده توجه بکند به این مهم که عمل به حق این مقدم است، کاری نیست که بگی که نه مؤخر است، چون به معنی که گفتی این مؤخر است، خب مقدم لازم داره دیگه. خلای وقتی حق مقدم نیست، چی اون خلا رو کی بر میکنه؟ چی بر میکنه؟ قدرت، قدرت طلبی بر میکنه. وقتی هم حاکم شد دیگه اجازه این که شما از حق برخوردار بشوید نه نمیدهد. بعد میگه آقا ما با هم این کار کردیم که به این که ما انسان میشیم، خب انقلاب کردیم، از هدفاش یکی حقوق انسان بود، ولایت جمهور مردم بود، دموکراسی بود، آخه اینا چی شد؟ استقلال بود، آزادی بود. میگه در آقا اونا چی حرفا چی چرتون مثل مسلحت ما گفتیم هدف اسلام بود. اسلام عزیز، اسلام عزیز هم یعنی در سینه اشاره کنی یعنی خودم. این توضیحات پس روشن می کند به این که برخورداری انسان ها از استقلال، آزادی و دیگر حقوقشون شرط تغییره، تغییر مطلوب. چون وقتی این شما شدی جامعه حقوقمند با فرهنگ حقوق، دولت می شود کارگزار شما و اون انحصار به کار بردن خشونت جایش میگه به چی؟ به خشونت زدایی میشه، کار دولت خشونت زدایی. این اون انقلاب اساسی که هنوز متاسفانه در هیچ جامعه بشری رخ نداده. در اون بیانیه حکومت ملی که بعد در ایران به نام بیانیه جمهوری اسلامی منتشر شد، اونجا ما نوید داده بودیم که چنین می شود، دولت اینجور می شود.
بیانیه ای که شما در سال 1351 و اینا بود شما
پیشنهاد
کردید. بله.
خب فکر می کردیم که آقای مرجع تقلید این دنبال قدرت نیست، پس می شود که انسان ها حقوقمند می شوند و تغییر می کنند و دولت رو تغییر می دن از به کار برنده انحصاری قدرت به خشونت زدا. خب این هم روش چهارم که بس این شد که زبان فریب این یک رابطه برقرار میکنه میان حق و قدرت. میگه قدرت باید باشه تا شما از حقوقتون برخوردار باشید. قدرت کسی میگه این دست اینی که الان هست نمیذاره، این هست که نمیگذارش از شما از حقوقتون برخوردار باشید. اگر از دست این در بیاری بدی دست من، اون وقت برخوردار میشید. این فریبه، برای اینکه قدرت هر کسی رو آلت فعل خودش میکنه، حتی مرجع تقلید کرد و دیدید. نه، حقوقمند بشو، قدرت رو منحل کن، رابطه قدرت رو بکن رابطه حق با حق. این اون وقت دولت تغییر ماهیت میده، میشه خشونت زدا. حالا روش پنجم.
آقای بنی‌صدر ببخشید، در دنیا، در ایران همین امروز، همین امروزی که داریم صحبت میکنیم، از یه طرف میگن این رژیم رو باید اصلاح کرد که برسیم به حقوق، از یکی اونا میگن تحول، از یه طرف هم میگن که امروز فقط اتحاد، امروز فقط ائتلاف، و دومشون هم وصل به قدرت‌های خارجی. ولی متاسفانه ایرانیانی که مستاصل شدن از وضعیت موجود ممکنه یه کمی حالت ساده باوری پیدا کرده باشن و میپذیرن اینها را، گرچه
بازم برای اینکه به دروغ خو کردم نمیخوان حرف راست بشنم.
بله، شرایط
شما من که چیزی من میگم راجع به اون روز آقای خمینی است، قابل هر کسی ایرانی میتونه بررسی کنه ببینی همینطوری یا نه. راجع به این گروه های وابسته به قدرت های خارجی هم عیناً صدق میکنه، با اینکه یکی از اون اصول بیستگانه راهنمای انقلاب ایران حقوق انسان بود، اما تا از نفل و شاتو تا تهران و از اون به بعد تا مرگ آقای خمینی، اگر کسی از زبان اون شنید که مردم اینجوری صحبت، مثلا بگید مردم نماز بخونید، روزه بگیرید، این چیزا رو، بله، عاشورا رو، عزاداری عاشورا رو مهم بشمارید، اما اگه کسی شنیده از اون که مردم به حقوقی که به عنوان انسان دارید عمل کنید. حالا قبلش که میگفت که اون رژیم برود تا بشود، بعد هم که، ولی اون وقت هم نمیگفت به حقوقتون عمل کنید، میگفت بعد که اون رژیم شاه رفت، اون وقت این یکی از اون هدف هاست که میتونه تحقق پیدا کنه. و دروغ بود، اون روش بود، خودشم هدف بود البته، ولی روشم بود، یعنی در جا باید که مردم ایران رو فرا میخوند به عمل به حقوق ذاتی حیاتشون، تا اون تحول از استبداد به طور قطع برگشت ناپذیر میشد به تحول به جمهوری شهروندان یا ولایت جمهور مردم. ولی یک بارم نگفت. اینایی هم که این روزا دارن همین حرف میزنن، اینا هم در طول این 40 سال من نشنیدم که به مردم ایران، اگر هم طرفداری از حقوق انسان اینا کرده باشن، حالا اونا که نکردن که قربانشون برم، اما اونایی که کردن، من نشنیدم که یکی از اونها بگوید مردم ایران چاره کار این است که شما به حقوق خودتون عمل کنید. یکی اینجا آمده بود برای مصاحبه، از من میپرسید راهکار چیه؟ گفتم راهکار خیلی ساده ولی سهل و ممتنع، بسیار مشکل، هم ساده هم مشکل. مشکلش هم این است که چون مردم باورشون نمیاد، عمل نکردن که ببینن که اینجوره یا نه. و اون راه حل این است که هر انسان ایرانی تغییر کردن خودش رو در عمل به حقوق خودش ببینه، به این عمل کن، اون تغییر میکنه، تغییر میده. گفت که خب این یه راه حل کلیه، طور مشخص شو باید بود. گفتم اون کلی وقتیست که شما بگی که هدف استقلال، آزادیش، تعریفش هم نگی و مکرش هم کنی به آینده. حقوق معلوم نباشه چی؟ ما در 5 دسته 234 اصل این کلی رو جزئی کردیم، تازه هر اصلی هم چندین بند داره، که راه بهانه به کلی بسته بشه و هر انسانی ببینه که در جا میتونه به اینا عمل کنه. یک، ولی شما این که ذهنت حاضر نیست، این هم کاری که تجربه میتونی بکنی ببینی که میشه یا نمیشه، بکن ببین میشه یا نمیشه، چون عادت کردی به این که نسل قبلی هم همین کاری کرده بعد به شما منتقل کرده، ذهنیت شما پره از اینه که آخه تا این دولت هست و میشه آدم به حقوق عمل کنه، ذهنت نمیرسه که برای اینکه این دولت تغییر کند به دولت دیگه شما اول باید به حقوق عمل کنید. خب آقا شما این قدرت داره نمیذاره من به حقوق عمل کنم، مثلا من میخوای یک زنی حجاب نگذارد یا بیرون، اون نمیگذارد. گفتم شما راجع به غذا خوردن و نفس کشیدن رو همین حرف میزنی؟ میگه تا این دولت هست من نمیتونم نفس بکشم. حقوق ذاتی حیات فرق داره، به حقوق ذاتی حیات نیستن، حقوق ذاتی حیات میشه عمل کرد. به معنی که عمل کردی در سطح جامعه، اون به قول همین صاحب کتاب خشونت فروکش میکنه، زور کاربردش رو از دست میده. نتیجه اون قلمروی دولت محدود میشه، میتونه حتی میل کنه به صفر. وقتی قلمرو از دست داد سقوط میکنه، تغییر میکنه. اینو فکرش بکن، ببین که نه، بعدم بسیاری از حقوق هست که شما استقلال و آزادی رو دو تا حق فرض کنیم، این در قلمروی رژیم نمیتونی عمل کنی، بیرون قلمروش که میتونی عمل کنی. وقتی میری پای صندوق باید هم از استقلال چشم بپوشی هم از آزادی، چون استقلال به معنای این حق گرفتن تصمیم، خود گرفتن تصمیم و نه نوع تصمیم. استقلال یعنی اینکه آدمی بتواند خود تصمیم بگیره. اینو نداری، برای اینکه اون رژیم اولا نامزدها رو اون معین میکنه، ثانیا مدار بسته بد و بدتر برات درست میکنه، از ترس بدتر میگه بیا به اینکه بده رأی بده. آزادی هم از دست میدی، برای که انتخاب هم نداری، ولی بیرون قلم روش که داری. که به محضی که شما مردم ایران صندوق ها رو تحریم کردی، هم به استقلال عمل کردی، برای که میگه حق تصمیم با منه، نبا شما، شما نیستی که باید منو بکشانی پای صندوق بگی به اینایی که من میگویم رأی بده. این منم که حق تصمیم دارم، منم که نوع تصمیم رو انتخاب میکنم، و این انتخاب این است که نفی میکنم شما رو به عنوان این که دولتی باشی که تعیین ارباب من باشی، به جای من تصمیم بگیری، استقلال من رو سرب کنی، به جای منم نوع تصمیم من تعیین کنی. این که میتونی بکنی که آره، اگه واقعا یه روز همون روز تمام مردم ایران به همین حقشون عمل کنن، این چند روز بعد همین هست ماهیتی که داره حفظ میکنه. ها متوجه شو گو عجب، بله این، بله این. ما چطور تا حالا شاید که کاش شما قبلا میگفتید، کاش من زودتر میپرسیدم، گفتم والا 40 سال ما میگیم از انقلاب، حتی قبل از انقلاب میگیم، کاش شما زودتر میشنیدید.
بله، خود سانسوری و سانسور،
بله اینها، برای اینکه شما ببینید که هیچ بهانه‌ای نیست. اگه کسی بخواد به مردم راستگو باشه، این اون چرا که خود مردم میتونن عمل کنن اون رو بهشون میگه، نه اون چرا که مردم خودشون نمیتونن عمل کنن میگه شما بیاید زورتون رو به من بدید، من این زور رو به کار ببرم، به هدفم برسم، بعد من برای شما چنون چرا میکنم. خب معلومه دروغ میگه. همه این وابسته ها این نوع استدلال میکنن. خب ما بلحاظ این که این وضعیت سینه، یکی دیگر هم میگیم که زیادم فشار به سینه وارد نشه.
خواهش ممنون.
باز از روش هایی که خیلی آسان میشه هر کسی به کار ببره و با اون شناسایی کنه راستگو رو از دروغگو، اینم بگم، این در سطح فقط کسانی که دایه های رهبری جامعه رو دارن، اینا رو به کار بردن دارن. در زندگی روزانه هم بین افراد عادی، مثلا اینکه میاد به شما میگه آه تو بیا این پولت بده دست من، من این با این کار میاندازم، سر 6 ماه هر دوتامون میشیم میلیاردر. به کار اونم میاد که شما بفهمید این راست میگه یا دروغ میگه. بله این هم گفتم روش پنجم آسانه، اونم به لحاظ اینه که در این دوگانگی مصلحت و حق این گونه آدم ها به مصلحت است که تقدم با حاکمیت میدن. و اونم اینجوریست، مصلحت رو حال میکنن، میگن الان مصلحت اینه که به حق عمل نکنیم، به این چیزی که من میگم عمل بشن. حق موکول میکنن با آینده. اگر غیر از این بود که یه آقای خمینی چگونه میتونست بعد بگه که من از راه مصلحت در اونجای حرفای زدم، اگر بوده همونا حق باشند و حقم فوراً عمل میشد دیگه، عمل شده بود دیگه، محلی باقی نمیموند که ایشون دبه بزنه. این دوگانگی، اولا مصلحت رو اخلاقی عقلانی اینها میباورانن، متاسفانه عموم جامعه هم به این بیماری مبتلاست که خیال میکنه که بله مصلحت کاربرد داره در جاهایی که حق کاربرد نداره. مثلا میگه آقا شما مثلا یه دوزی وارد خونه شده، خب حق شما این است که این دو با این دوز رو باش بگه چرا وارد خونه شدی و نمیدونم اموال من حق نداری ببری و این حرف. ولی اون این بخوای با اون دیگر آویز بشی مسلح هم هست، هم میکشه تو رو هم مالت میبره. اینجا جایی نیست که شما دم از حق بزنی بگی تو چرا به حق من تجاوز میکنی. اینجا جاییش که مصلحت رو به کار ببری. اگر توانستی با زبان مثلا سرگرمش کنی یا اینجوری فریبش بدی یا حداقلی برداره بره، خب چه بهتر. اگر نه حتی جانت هم حفظ کردی مالت رفت، بهتره که مصلحت عمل کنی. اینکه عموم به اینجور به این فریب میخورن، یا مثلا بیماره میگه که حالا این بیماری رو ما بگیم نگیم، اما مصلحت نیست که بگیم مثلا به پدر مادر بگیم بچه بیماری سخت لاعلاج داره، ممکنه اونا هم سنکوب کنن، پس بهتره نگیم. مصلحت این هست که نگیم، یه چیز دیگه بگیم. میگه مصلحت سنجی ها یکی و دوتا و ستا نیست، اینجا یک توجه میدم. اون این است که حتی این مصلحت سنج کسی که میخواد فریب بده، وقتی که میخواد بگه که از یه حقی صحبت بکنه یا یه برنامه ارائه بده، اینجا به مصلحت متوسل نمیشه. نمیگم حق چیزی وجود ندارد، برنامه ای ندارم، نه میگه برنامه دارم، این حقوق را هم اگر من بیام تضمین میکنم، همه را برخوردار میکنم. ولی این به تأخیر میندازه، میگه فعلا باید بنابر مصلحت این کار کرد. اون مثال هم که زدم از همین نوع، میگه شما فعلا دوز دست به سر بکن، بعد فرداش برو کلانتری شکایت کن و مال تو بالاخره پیدا میکنم بهت پس میکنم. تمام بیانهای قدرت مصلحت رو بر حق مقدم میدونن، حاکم میکنن. تمام اون آدم هایی هم که میخوام فریب بدن دیگران رو پای مصلحت رو بمیان میکشن. مصلحت فعلا، حق بعدن.
بعدن هم معلوم نیست که میاد بالاخره.
هرگز نمیاد.
بله.
معلوم که نمیاد. اگه مسئله قدرت میسنجه دیگه.
بله.
قدرت میسنجه برای اینکه میخواد خودشو میخشه بکوبه، بعد که اون رابطه برقرار شد دیگه شما توی یه رابطه گیر کردی دیگه، توی مدار بسته اون رابطه زیر سلطه تجیق بزن، جایی نمیرسه. اون رابطه است که نباید بگذاری برقرار بشود. ایناش که هرگز نباید این تقدم مصلحت بر حق رو به لحاظ اینکه مصلحت قدرت میسنجه حق انسان دارد این رو پذیرفت. حالا من بخوام وارد بشم که در مثال دوز و اینا در اون که کتاب کرامت از این نوع مثال ها آوردیم، از من پرسیده شده یه موردی بود که در فرانکفورت یک بچه یک ثروتمندی رو کسی روبوده بود، از خانوادهش پول مطالبه کرد و اون بچه هم یه بیماری مثل که داشت، الان تو حافظم درست دقیق نیست، به هر حال این رو یه پولی هم گرفته بود اون روباینده، از تغییر زندگیش پلیس به این سو زن برده بود و جای بچه رو نگفته بود. بالاخره بعد از اینکه دستگیر کردن این رو، حالا سوال این بود که آیا پلیس با این رو شکنجه میداد و جای اون بچه رو از این زبان این در می آورد قبل از اینکه بچه بمیره بچه رو نجات میداد یا خیر؟ این مسئله بود که این کار میکرد یا خیر؟ برابر قانون شکنجه نمیکرد. این همه این سوال ها تا بخوای فراوانه. یه وقت ما خواستیم بحث کنیم از رابطه مصلحت و حق، اینا به تفصیل میپردازیم. اما همین مورد، یه موردی که گفتم مثلا همین مورد دوست یا همین مورد بیماری، خب انسان ها ببینید از اول شروع نمی کنن، از او آخر شروع می کنن. طرفی که دوز رفته خونش، خب این امکاناتی برای اون دوز وجود داشته که اونا از اونا استفاده کرده وارد خونه او شده. اینکه این امکانات رو خود او ایجاد کرده که بلا با غفلت هایی که کرده این رو مثل که انجام چیزی اون همی نبوده، اصلا تقصیری نبوده، گیری نبوده، نه اون میذار کنار. حالا رسیده به اونجایی که این دوز وارد شده و نه، این میبینه که اگر با این گلاویز بشه ممکنه جان و مالش هر دو دست بده. خب این موازنه عدمی اگر عقل راهنمای این صاحب خونه باشه، اگر بود که از اول عمل میکرد، اونو برای این جهت گفتم از اول میکرد احتیاطات لازم رو میکرد تا جایی که میتونست، گاهی هم از یه امکاناتی در اختیار آدمی نیست ولی تا اونجا که میتونست. حالا از اونجا به بعد موازنه عدمی به اونه میگه که شما فوراً خودتو بذار در رابطه مدار بسته با دوست، و وقت اونجا بگو که این مصلحت میگوید که من خود رو بذارم و ببره مال من نکشه. موازنه عدمی میگه تو خودتو در این مدار بسته قرار نده، در بیرون این مدار بسته دنبال راهکار بچر. تمام فرقش اساسیش هم همینه. اینجاست که پای تقدم حق بر اون مصلحتی که قدرت میسنجه اصلا اون مصلحت میره به کارش، شما میرید دنبال راهکار بیرون اون مدار بسته. بسیار راهکارها وجود داره که آدمی وقتی در اون مدار قرار گرفت فوراً با مصلحت کارش همینه دیگه، کارش اینه که فوراً شما رو تو مدار قرار میده، میگه حالا باید اینجور کنی. نه اینو نپذیر، وارد اون مدار نشو. تازه آخر سر فرض کنیم هیچ راهکاری هم گیرت نیامد، اون دوست مالت برداشت رفت. یه تفاوت مهم کرده، اون تفاوت اینه که عقل شما دنبال راهکار گشته اون مدار بسته که اون با دزد نشده، دو، سه، شما رو به این فکر انداخته که چه سبب شد که اون دزد بتونه وارد خونت بشه و این کارا رو بکنه، این راه ها رو ببندی. چهار، اینکه تعقیب دزد، حالا شما کسی نیستی که اون فرشون به پلیس مراجعه کردی به کلانتری، اونجا بگی که من دیدم اینجور و مصلحت اینجور بود، اینجور بکنم اونجور بکنم. نه، یا آدمی هستید که راجع مسئله فکر کردی و خواستاد از پلیس خیلی روشن و واضحه، چون اون هم یه غفلت هایی کرده که به وظیفش عمل نکرده که این دوزی انجام گرفته. پس شما یه حقوقی داری نسبت به او، اینم یادت نمیره اونجا ترک کنی. پس تفاوت خیلی شد. حالا پلیسی که دید که با یک شهروندی که فرهنگ حقوق دارد، حقوق خدا میشناسه، میدانم که این روی حق خودش وای میسه، یه جور عمل میکنه تا اینکه بدونه که این خود بابت مصلحت صرف نظر کرده، میگه خب حالا مصلحت اینه که دنبالش نگیری. برای خود من اینجا پیش آمد، در همین فرانسه رفتم به پلیس، پولی از ایران که آمده بودیم گذاشته، گفت به من دور به دور گفتن که نمیتونم حساب فوری باز کنم، از بی اطلاعی به جای کسب اطلاع کنم که میتوانم یا نمیتوانم. گفتم خب این که چند سال اینجا بوده خب وضعیت میشناسه، قبول کردم گذاشتم به حساب اون. بعد آمد گفت که دیگه پول در حساب نمونده، همه شما برداشت کردی.
آی بنی سر، کی و منظورتون هستش که از ایران اومده بودید؟
هم اوائلی که اومدم به فرانسه،
یعنی همون در سنین دانشجویی
1963.
بله، منظورتون این اومدن اخیر در
مهاجرت
نیست؟ بله
بله. بعد رفتم اونجا با پلیس، که خب حالا من چی کار کنم، کاری پول خورده رفته بدش با. گفتم به این که پس این آدمی که به این راحتی پول خورده مطمئن بوده که پلیس فرانسه پلیسیست که تعقیب نمی کنه، به دلیل که به این صراحت داری به من میگی دیگه، لابد یه موارد دیگه همون دیده که اینجا هرکی خورد خورده. اما نه، من از اون موارد نیستم، من روی حقم وای میسم، این شخص پول رو باید پس بده، اگر شما عمل نکنی از شمای پلیس شکایت خواهم کرد. گفتم دید نه، من قضیه جدیه، من مصلحتی نبوده، مصلحت پسحتی تو کار نبوده. خب اون شخص مجبور شد نمیگم حالا کل، ولی بخش مهمشه در ایران به خانواده من پرداخت. این که گفتم برای اینکه شنونده ما توجه بکنه به اینکه خیلی فرق میکنه که شما با حق وارد ماجرا بشی یا با مصلحت، هم از لحاظ خود شما فرق میکنه، هم از اونهایی که باید وظیفه قانونی دارن که برای احقاق حق آدم ها بکوشن. حال مسائل دیگه هم هست، میشه بعد اونها رو هم هر شنونده تو ذهن خودش بیاره و ببینه. به هر حال این روش هم بسیار آسان است. اگر این تو ذهن همگان نبود، این تقدم مصلحت بر حق، غیر ممکن بود یک مرجع تقلیدی بتوانه یک اصولی رو اعلام بکنه، اونم جلو دنیا یک تعهده، بعد بیا در ایران بگه من از راه مصلحت اونا رو گفتم، هیچ تعهدی هم اونا ندارم اون حرفا. در کشور ما هم هر روز اینا رخ میده. چون مثلا یه کاربوز از روز تا شب هر انسانی ممکنه ده بار بلکه بیشتر این مسلحت در میان بیاد، در روابطی که برقرار میکنه، در روابطی که قطع میکنه، در کارها که میکنه، در کارها که بر او میشود. پس اینا باید بهش توجه بکنه. این هم بحث امروز ما. اگه من بخوام بیشتر بکنم سینه ممکنه اذیت بشه.
بله واقعا متشکر هستم با کسالت که دارید، ولی جلسه رو موکول به بعد نکردیم. من ممنونم ازتون. اشاره کردید، برای شنونده های عزیز اشاره کردید به کتاب کرامت، که منظور کتابی است که پارسال منتشر شد، کرامت در قرن 21 خاورمیانه و غرب، و این به صورت به اصطلاح مجانی، به صورت اوپن اکسس برای دانلود کردن وجود داره، داره به فارسی هم ترجمه میشه. اینی که فرمودید بعدن میگوین، من رو یاد آقای رفسنجانی انداخت که اون موقعی که جنگ تازه تموم شده بود، خب این بدنه سپاه که مثل الان اینجوری نبود که اینا راندخار و ساندیسخار باشن که دوز و هیز و فاسد باشن. اونا رو توی یک استادیوم جمع کرده بود و که اعتراض نکنن به خاطر که آقا میخواد جام زهر رو بنوشه، و گفتش که خب ما الان باید جنگ رو تموم کنیم. نتونستیم. صدام در سال 1360 مراجعه کرد و میخواست صلح کنه و ما نپذیرفتیم صلح رو، و بعد از اینجا سریع از این گفتش گذشت. کسان که علاقمند هستن توی کانال یوتیوب من هستشین و میتونن مراجعه کنن، و گفتش که حالا نمیتونیم بگیم و بعدن میگیم، و این بعدن هم 30 سال که گذشت و نشد، و عرض کنم که اون آقا مرد و بالاخره معلوم نیستش که این بعدن که مردم ایران بدونن که کی هستش، خدا میدونه. این مسئله چپ هم به خوبی شما فرمودید، الان توی کشور خودمونم خود کسانی که طرفدار چپ هستن و سالیان سال بودن، اونایی که واقعا متفکر هستن و انتقاد میکنن، همین نقدهای مشابه شما رو ذکر کردن، ولی متاسفانه در ذهن بعضی از همین دوستان هم اصالت قدرت سر راه میاد برای یک تفسیر جدی و درست دادن. من فکر میکنم که فراموش کردم در ابتدای صحبت طبق روال همیشه تاریخ امروز رو بگم، که امروز دوشنبه 9 مهر ماه 1397 برابر با 1 اکتبر 2018 هستش. باز هم متشکر هستم آقای بنی سعد از این بحث خوبی که در خدمت شما داشتیم، با رغم کسالت که داشتید، و تا جلسه دیگه اگه فرمایش دیگه ندارید از حضورتون خداحافظی میکنم.
روز بر شما خوش.
ممنونم ازتون. روزتون بخیر.